بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسئله دوم در كلام شيخ و مسئله ششم در تقریری که ما ارائه کردیم که از امام برگرفته شده بود، بیع اون مبیعی است که دارای صفت حرام هست و ثمن هم به ازای صفت پرداخت میشه. مثال روشنش جاریه مغنیه است. شاید اگر بخواییم به نوعی این روزها انطباق بدیم، مثلا اگر کسی ماهواره میخره برای گوش دادن غنا، جاریه مغنیه که سابقا نداشتیم، که امروزه که وجود نداره، سابقا بوده. اگر جاریه، البته الان دیگه تو مناطق داعش مگه که باشه، جاریه نداریم این روزه، نه به این قراره بشه. آره، انسان از کجا مقدم؟ من بری میگم بری طرف داعش، اونجا میگیرن میفروشن، اون وقت حالا مغنیش باشه یا نباشه بحث دیگه. خب جاریه مغنیه، کسی که میره این پولو میده، یه وقت واقعا حیثیت قناعش مد نظر نیست، اما گاهی نه، واقعا به خاطر اینکه این جاری مقنیه و توانایی قناع داره میره میخردش. لولا قناع شاید اصلا نمیخرید یا به یک دهم قیمت میخرید. یکی از بحث های بسیار مهم البته در فقه ما که این روزها هم البته حالا موضوع نداره، با توجه به همین داعش ماعش موضوعاتی هم ممکنه پیدا کنه، بحث اما و عبیده. یه بحث رایجی بوده در روزگار، خرید و فروش می شده، انسان دارای مالیت بوده، اعتبار عقلایی ملکیت روش میرفته. حالا یه بحثی هست که میگن حالا چی؟ چون بحثای امام و عبید این روزا برحال یکی از شبهات کلامی است که مطرح میشه. جواب خب نرخ شاه عباسیش معمولا اینه که میگن الان دیگه موضوع نداره. علت این که موضوع نداره این نیست که مسلمان نمیرن جنگ کنن و نمیرن از کسی اسیر بگیرن. یه علت عمدش اینه که دیگه جامعه عقلا برای انسان اعتبار مالیت نمی کنه. باید اول یه چیزی عقلا اعتبار مالیت بکنن، بعد چیزی که مال شد شارع میگه که بیعش جایز یا جایز نیست. یه چیزی رو باید جامعه عقلا براش اعتبار ملکیت بکنن، بگن این اعتبار مملوک بودن داره. اگر توانستند این اعتبار رو بکنن، اعتبار عقلایی، بحث اعتبارات عقلایی که مفصل بحثش رو کردیم، اگر این اعتبار رو کردند اون وقت این بحث پیدا میشه که بیعش میاد اعتبار ثانوی شارع میاد او رو قبول میکنه. ولی اگر اغلا به عللی حالا پیشرفت کردن جامعه اغلا به اجماع اغلا دیگه برای انسان مالیت قائل نیستن، اینجا موضوع بحث ما و عبید برداشته میشه، موضوعش برداشته میشه. چطور ما مثلا سابقا از این ورش رو بگیم، خون براش جامعه اغلا اعتباری قائل نبودن چون ثمره ای نداشت، اعتبار مالیت براش قائل نبودن. یا تو مثالهایی که خوندیم اصلا مثلا برای منی اعتبار قائل نبودن، اما امروز به خاطر اینکه اینو میگیره ازش فراورده های خونی در میاره براش اعتبار مالی قائله، چون اعتبار مالیت درش میکنه، اعتبار مالیت اون وقت شارع البته میتونه بگه درسته میتونه بگه غلطه، بریم بررسی کنیم ببینیم مثلا نجاست مانع یا مانع نیست. ولی چیزی که یک موقعی اغلا به عللی اعتبار مالیت قائل بودن، اما امروز دیگه اینو اعتبار مالیت براش قائل نیستن. این از موضوع بحث خارج میشه. نه، در بعضی هاش ممکنه بشه، البته ما به صورت احتمال داریم مطرح میکنیم، اما به نظر من این بحث چون امروزه هیچ کسی در جامعه اسلامی هم حداقل غیر داعش قائل به این نیست، خب حالا همه پذیرفتن. یکی از توجیهات منطقی درون فقهیش این میتونه باشه، باید ابتداءً اغلا چیزی را اعتبار مالکیت و اعتبار ملکیت و اعتبار مالیت درش بکنه، بگن ماله، چون مال یه امر اغلاییه، یک تعبد شرعی که نیست که، بگن این ماله. بعد شارع بگه خیلی خوب، احل الله البیع، بیع چیه؟ مبادله مال. این بحث البته بگم این قلتقلت هایی توش هستان، تو این بحث قابلیت طرح این قلتقلت هایی داره، میشه اشکالاتی بهش وارد کرد بگیم، ولی این یه
سازگار از اون
بحث با اون بحث همون نیست.
مرحوم امام هم تو بحث ازدهار همینجوری ثابت میکنه.
بله، بحث های دیگه ای هم داره، مثلا فرض بفرمایید قسامه، شما این اعتبار بوده، اعتبار اغلایی بوده که یک نفر 50 بار یا 50 نفر قسم بخورن، اگر جامعه اغلا این اعتبار رو داره شارع او رو پذیرفته، اما اگر در جامعه اغلایی این اعتبار نیست به عللی. یا بحث دیه بر عاقله، اینجور امور رو بعضن میشه این بحث رو درش حداقل به عنوان طرح بحث مطرح کرد، اما حالا اینکه باز از این اشکالاتی که ممکنه به او بگیریم سالم در بیاد یا نه، بحثش جای خودش. یا مثلا بحثی گفتن زهار، زهار اعتبار اغلایی عرب بوده که وقتی میگفته این اعتبار حدید میومده، وقتی میگفته زهرو که زهر امی، یک نوعی از اعتبار حرمت رابطه بوده تحریم هم شده، اما اصلا در عرفه هایی که این نیست، یعنی یه همچین چیزی در عرفه مثلا ایرانی ها یا ژاپنی ها یا چینی ها اصلا نیست. این طرف یک جمله رو بگه جمله لغویه، یه همچین اعتباری ندارن، حکمم نداره که بگیم اگر واقع شد حرامه. مثلا موضوعا نیست، ایرانی هیچ وقت بخواد بگه مثلا زنشو بگه من باهات رابطه ندارم از تعبیر زهار استفاده نمی کرده. بله الان چون یک تعبد به شریعت اسلامی داره اینو یاد گرفته، ولی در این همچین اعتباری در جامعه ما وجود نداره. نمیگیم اگر کسی گفت کار حرام مرتکب نشده، ممکنه تعبدن بگیم حرام مرتکب شده، اما اگه گفت اثری برش مترتب نیست که حالا بگیم مثلا باعث واقعا یه تحریمی میشده حالا بعد اون اثر برداشته شده. این بس از توابع بس اون اعتبارات و اقلاییست که باید واردش بشیم. به هر حال بحث اجازه بدید جزئه
تشریفات
تشریفات نشید. یعنی
یه چیزی بود که قبلا استفاده
می‌کردن دیگه. اگر تشریفات به این معنا، چون به طور کلی تشریفات واژه خیلی دیم در پیکری تو فضای فقه ما، اگر به این معنا تو بگیم یک روشی بوده که اون وقت‌ها عقلا داشتن مثلا برای مباینت طلاق داشتن و زهار داشتن و مثلا چهار تا روش دیگه، شاره یک جا پذیرفته ایلا مثلا دو تاشو نپذیرفته، این در جامعه عرب بوده. حالا من اینو بازم میگم روی مسئله تأمل باید کردش. در بحث اما و عبید بحث راحت تر قابل جریان هست. یه موقعی اعتبار عقلایی در مالیت انسان بوده، امروز جامعه انسانی انسان رو مال نمیدونه. چون مال نمیدونه به ازاش پول نمیده. چون اعتبار مالیت براش قائل نیست، موضوع بی برداشته میشه. چون بی یعنی شارع باید مال رو به مال تجویز کنه. اصلا عقلا اینو مال نمیدونن. عقلا انسان رو مال نمیدونن به معنی که پول بابتش پرداخت کنن. موضوع برداشته شده. این که میگن موضوع برداشته شده، نه به این معنی که جنگ نداریم و صهیونیست نمیگیریم و کفار حربی نمیگیریم. بگیریمشون هم دوباره نمیتونیم اونها رو به رقیت در بیاریم. چون اون عنوان اعتباری همه جامعه انسانی هم بوده. 17% امریکایی های فعلی سیاه‌پوستن، همه شون برده بودن دیگه. چقدر هم آمدند و مردند، یعنی میلیون جمعیت از آفریقا آمده و بار زده شده به وسیله کشتی بردن به امریکا به عنوان برده. مسلمان ها بردهداری داشتن، مسیحی ها داشتن، جهود ها داشتن، تو هند بوده، همه جا بوده. عقلا همه شون با هم اعتبار مالکیت و مالیت بر انسان قائل بودن. بعدم به عللی پیشرفت انسان، تمدن، هر علتی، این اعتبار برداشته شده. حالا برگردیم به بحث خودمون. جاریه مقنیه یک کالای مورد بحث هم بوده در روزگار قدیم، خیلی هم قیمت انسان هم بالا نبوده. یعنی واقعا تاریخ انسان به از این جهاش خیلی تاریخ زشتیه، اینجور نیست تاریخ قشنگی باشه. تقریبا همه شهرهای بازار برده فروش ها داشته، مثل بازار مرغ خروس یا بازار گاو و گوسفند، بازار برده فروشی بوده. فرض کنید وارد همین چهارراه بیمارستان بشید، ببینید یه راسته اعتبار عوض شده، اصلا ذهنهای ما نمیتونه بپذیره. یه مثلا 20 تا 30 تا مغازه یه آدم گذاشتن با قل و زنجیر یا بی قل و زنجیر، حالا جاهاش فرق میکرد، عبد عابق بوده فرارگه میکرده، میرفتن میگرفتن اینا رو، نگر میشن. بعدم بدبخت کجا فرار بکنه؟ عبدن مملوکن لا یقدر علا شی، این تویش و اصیله که نبوده بره سوار اتوبوس چه بره، داغشون میکردن. معمولا چون از نژادهای دیگری بودند به راحتی شناخته شده بودند، تو مناطق سفیدپوستا سیاه‌پوستا و رنگین‌پوستا بودند، تو مناطق سیاه‌پوستا و بعضن سفیدپوستا بودند، تو منطقه فارسا افغانی، تو افغانیا فارس، هر کی برده رو معمولا از طایفه مقابل داشته. رضا قیافه طرف داد میزده که این برده است. بعدم که آزاد میشدن باید 10 تا گواهینامه با اینا تو جیباشون نگر میداشتن که مثلا این هر جا میرفتن نشون میدادن که این شهروند درجه 2ه، نشون میداده که این خارجیه. یک عبدی بوده و امایی قشن نگر میداشتن، طرف صبح میومده بازار میخریده، قیمت ها داره، قیمت هاشون معمولا قیمت ها تقریبا به اندازه یه گاو و شتره، یعنی قیمت انسان هم فکر نکنید داره، بعضی وقتا قیمت ها خیلی بالا بوده. بله اگه مثلا یک عبد یا کنیز زیبایی بوده قیمتش خیلی بالا میرفت، ولی به طور عادی آدم های معمولی که میفروختن تو ذهنم به اندازه مثلا 5 تا گاو، مثلا 10 تا گوسفند، همه قیمت های انقدی بوده. مثلا به قیمت امروز حساب بکنیم همش 10 میلیون تومان قیمت بوده. خیلی قیمت زیادی هم نداشته که طرف حالا باشه، چون میگرفتن معمولا هم بدبخت ها میمردن تو قضا. و البته داره تو جامعه شناسی بردهداری یک نوع میگن برده های مزرعه و برده خانه، اینم بوده. برده رو که میگرفتن یه سرشون برده های مزرعه بودن، یعنی تو بیرون شهرها کار میکردن، یه عده بودن به عنوان مستخدم و خدمه میمدن تو خونه. اینه که معمولا تو خونه میومدن و ازشون بهتر بوده، چون یواش یواش هم اخت میشدن و رفیق میشدن و تو زندگی، و بعضا طرف نسبت به بچه خونه محبتش از مادر بیشتر میشده، بچه هم نسبت به او محبت پیدا میکرده. زنها خیلی وقتا ام بلد میشدن، به واسطه همین ام بلد آزاد میشدن. ولی برده هایی که تو مزرعه بودن نمیدونستن خیلی سرکشی کنن، چون حقوق که نشده یه ذره سرکشی میکردن، درخ میزدن میکشتنش یا میبستنش، قضا بشتن میدادن، شلاقش میزدن. این هم تمام جوامع دارن ها، اینجور نیست که بگیم آره مثلا فلان قومیت خوب عمل میکردن بقیه بد عمل میکردن. یه میگم اوغلایی بوده، یه امر اوغلایی بوده، هر کی بردش رو میبسته به شلاق میزده، نهایت مثل الان بلا نسبت که مثلا یه کسی باشه اسبش رو زیاد شلاق بزنه یکی کمتر بزنه. یک امر اعتباری بوده که تو همه جاهای اوغلا وجود داره. این برده خانه و برده مزرعه یه سخنرانی معروف یکی از رهبران آزادیخواه امریکا است که مارتین لوترکینگ که معروفه. این یک بحث اصلا منبر مفصل راجع به این داره، یه بحثش هست که مثلا بعضی از قواعد برده‌داری، نه بعضی از قواعد تبعیض نژادی تا دهه 60 میلادی تو خود امریکا هم جاری بوده. تو دهه 60 هم بعضا اینا نمی‌خواستن اتوبوس سفیدا رو سوار بشن. ببینید جامعه انسانی جلو اومده، این آروم آروم عوض شده. تو همین آفریقای جنوبی تا دیگه ماها یادمون میاد، مثلا فکر می‌کنم سال 1900 خورده ای بود که فروپاشی آپارتاید شد، یه نظام در حقیقت آپارتاید یا همون تبعیض نژادی حاکم. الان میگم اونو نگاه بکنید جان، به هر حال وضعشون با بله وضعشون با اونایی که تو مزرعه بوده بدتر بوده، اینا بهتر از اونا بوده. او یه بحثی داره میگه اینها خودشون بزرگترین مانع قیامن، چون خود اینها آرام آرام میان تبدیل میشن به رفیق خانواده و رفیق این خانواده خودشونم میپذیرند که باید شهروند به تعبیر این روزیان درجه دو باشن. وقتی میپذیرند خود اینها میشن مانع اصلی برای حرکت‌های انقلابی برده‌های مزرعه. حالا حرفش غلط یا درست داره خودش. برگردیم به بحث خودمون، یه 7-8 دقیقه رفتیم سراغ برده‌داری در تاریخ. البته یکی از قوم‌هایی هم که بردگیری می‌کردن و بعد می‌فروختن مع الاسف مسلمان‌ها بودن تو آفریقا، که از شغل‌ها بوده می‌رفتن در آفریقای سیاه برده می‌گرفتن می‌آوردن صادر می‌کردن به اروپا، چون شمال آفریقا دست مسلمان‌ها بوده. یه دوره طولانی برده فروشی و این شغل در اختیار مسلمان‌های اون منطقه افتاده. اینها می اومدن چون اروپایی‌ها راه به آفریقا نداشتن، اینا می اومدن از آفریقای سیاه، چون آفریقا رو نگاه بکنید مصر و الجزایر و اینا شمال تمدن داره، از یه ذره که برید پایین به سمت سودان یا میگن نوبه، نوبه همین سودان، نوبه‌ای که میگن یعنی اینایی که این سیاهای دیگه واکسی خیلی سیاه، اینا رو بهشون میگن نوبه‌ای، که اینا جنوب سودان میشن که میشه اوگاندا و این جور کشورایی که الان هم هست، یا از چاد یا ساحل آج اینا به سمت پایین، یا اون طرفتر دوباره پایین مراکش میره به سمت لیبریا و اینا، که اون یکی از پایگاه‌های عمده صادرات به سمت امریکا همون منطقه است. اشاره هم بهش میگن لیبریا، برای اینکه همین عبده‌های یعنی برده‌های آزاد شده از امریکا اومدن اونجا رو ساختن. لیبری یعنی آزادی، از آزادی میاد، این کشوری که عبده‌های آزاد شده اونجا رو درست کردن. خب این به سمت پایین آفریقا همه غیر متمدن بودن، قبائل وحشی بودن، تمدن هم نداشتن. یه گروه هایی باید میمدن میرفتن لای این جنگل ها اینا رو اسیر میکردن، اون وقت اینا رو بستگی به رحم و مروت خود طرف کشته، خوشگلاشون و خوباشون رو نگر میداشتن، بعداشون رو میکشتن یا بعداشون رو همونجا آزاد بل میکردن نمیگرفتن. اینا رو میگم بستگی داره، معمولا هم کسی که به بردگیری و بردهداری میفته خیلی دل رحم نخواهد بود. اینا رو میگرفتن میآوردن بالا و بعد میفروختن. یه مقطعی حالا دوباره تو تاریخ بردهداری گفتم دپو اصلی اینا تو لیبریاست، این که مسلمان مال مقطع مثلا قرنهای 7 و 8 ایناست، بعد که جلوتر اومده خود امریکایی ها اومدن سرکار، انگلیس ها و اسپانیایی ها دو قومی هستند که در آمریکا هستند. حدود 100 سال زودتر از اسپانیولیا انگلیس ها قانون لغو بردهداری رو امضا کرد. اون وقت برای اینکه بردگیری نشه، کشتی هایی که برده می آوردن از آفریقا به سمت آمریکا، این کشتی ها رو مصادره می کرد. از دور کشتی که برده داشته که می دیده کشتی انگلیسی داره میاد، برای اینکه مصادره نشه در کشتی وا می کرده، هر چی برده بوده می ریخته تو آب. میرفتن تو زنده زنده، برای اینکه اگر کشتی انگلیسی میرسته میدیده اینا بردن، میگفته این مال شماست، مصادره میکرده. و چقدر در طول 100 سال این بدبخت ها به آب ریخته شده، غذا که نداشتن به اینا بدن. تو کشتی هم مثل الان که کشتی ها نبوده که کانتینر رو نمیدونم جا باشه، زیرش که اینا رو میشوندن میدادن، یه به اندازه بخور نمیری به اینا میدادن که اون زیر تو انبار کشتی بمونن که مثلا 2 ماه 3 ماه از اقیانوس ردشن برسن به آمریکا. تو طول این مدت به طور معمول 2/3 میمردن. اینا چیز قصه هایی که نوشتن، قصه های زیادی هم داره. 2/3 جمعیتی که سوار کشتی میشدن از اینا میمردن. هر کنون مردن جنازه رو همونجا میداختن به دریا. خلاصه برگردیم به تاریخ بردهداری. تاریخ بردهداری تاریخ تلخی است و تاریخ انسانیت هم هست، متعلق به قومی دون قومی هم نیست، یک اعتباری است. این اعتبار بوده، روش هم آثاری بار می شده، یکیش هم جواز بیع و شراش بود. امروز هم این اعتبار برداشته شده، لذا اصلا موضوع نداره، نه اینکه برده نداریم، یعنی اساسا انسان قابل مالیت و تملک نیست طبق نظر جامعه اوغله. خب جاریه مغنیه یه جاریه خاصی بوده، چون به طور عادی اگه میرفتن بازار جواری اگه خیلی وجیهه بوده، خب پول بابتش خود میده، اما اگه وجیهه نبوده، سنش بالا بوده، اینا قیمتی نداشتن. اما به اندازه همش 10 تا گوسفند، بلکه کمتر یا بیشتر، رو بستگی البته به رونق بازارم داشته. بعضی هاشون یک صفاتی داشتن که این صفات اونها رو ممتاز میکرده. یکی از این صفات غنا. بالاخره اگه میتونسته خوب آواز بخونه، خوب مثلا رقاصی کنه، خوب بزن به رقص بکنه، میتونسته وسایل عیش و طرب رو برای صاحبش فراهم بکنه. خب این رو معمولا پول بهتری براش میدادن. بردهدارا یکی از کارهایی هم که داشتن، بالاخره اینجور امور رو یاد میدادن، به خاطر اینکه این برده، این کنیز رو گرونتر بفروشن. مثل اسب رو که تعلیم میدن، که مثلا وقتی اسب تعلیم داده شده گرونتر فروخته میشه. خب اینم تعلیم میدادن که بتونن بهتر بفروشن. حالا سخن اینجاست، کسی که می آمده اینو می خریده، یه وقت واقعا حیثیت قناعش مد نظر نبوده، می اومده می دیده این برده مثلا کنیزه، خیلی وجیهه ایست، اصلا کاری هم به قناعش نداشته، این از بحث ما خارج. ولی اگه واقعا پول بابت قناع می داده، یعنی یه کنیزه زشتی هم بوده، اما علت این که اینو میخره اینه که این خیلی خوش صداست، این شب که میخواسته بخوابه این میتونسته قشنگ یه صداش آواز بخونه، رادیو تلویزیون نوار و ضبط صوت و MP3 و نمیدونم دانلود که نبوده، که یکی باید آواز بخونده، این زنه رو خریده که آواز بخونه، پس پول بابت غنا میداده. اینجا پول در ازای صفت پرداخت میشه. مرحوم شیخ میگه این حرامه. ببینیم عبارت شیخو خیلی قصه طولانی گفتیم. یحرم معاوضه بر جاریه مغنیه و کل عینن که مشتمل باشه بر صفتی که یقصد منها الحرام، بلافاصله میگن البته ازا قصد من ها زالکان، اگر واقعا قصد خریدار اینه، درسته این کنیز ممکنه آواز خونه، ولی منی که میخوام اینو بخرم به این قصد نمیخرم، درسته این ماهواره مثلا فرض کنید که میتونه قناعم پخش کنه، ولی اگه واقعا یه نفر میخواد بره اینو بخره که فرض کنید فوتبال ببینه، ورزش ببینه، خب و قصد و اعتبارها فلبه یا قصد اعتبارها فلبه علاوه چه؟ پس اولا قصد شده باشه این صفت، دوما این قصد به گونه‌ای باشه که زیادت ثمن رو بیاره، وقتی طرف اینو قصد میکنه قیمت بالا میره. بعد مثال بزنم، جاریه مغنیه رو که داشتیم، یه عبدیست که قمارباز قهاریست، طرف یه عبدی داره، این عبد بسیار خوب قمار میکنه، خب اینو میخره میبره میذاره تو مثلا فرض کن قمارخونش، هر کی میاد با این بازی میکنه میبازه، کل مایملک عبدم که مال اینه، این در حقیقت تبدیل میشه به یه ماشین پولدارا. یا عبد ماهر در لهوه، حتی که فقط جاریه مغنیه نیست، یه عبدیست که خوب مثلا میرقصه، یه عبدیست که خوب تار و تنبک میزنه، یا عبدیست که سرقت خوب میکنه، جیب بره، این عبده رو ما میسونه سر در دارالشفا، هر کی میاد جیبشو میزنه، آخر وقت کلی کاسبه، میتونه کلی درآمد داشته باشه. بالاخره امروز بهتر. خب ازا لوح زفیه هازه استفه و بوزله به ازاها شیعون من از سمن، اگه اینجوریه لا ما کان علا وجه دایی، اگه داییه نهان، ما بگیم باید این قیمت به ازای این پرداخت بشه، یه وقت انگیزه شما اینه، ولی قیمت در مقابل ذات عبد، اما باید پولی که پرداخت میشه به ازای این صفت بالا بره، این محل بحثه. و یدل علی، خب این حرمت معاوضه، ان بعض الشیء من الثمن به ملاحظه صفت اکل به باطله، همون دست فرمونی که یه ماه مهمونشین، شما داری میگی آقا این عبد چند میارزید، خودش 10 تا گوسفند، داری پول چقدر میدی 100 تا گوسفند، 10 تا گوسفند مقابل ذات عبد حلال، اما 90 تای بقیه مقابل صفت حرام، 90 مقابل باطل، اکل به باطل. بارو هم که مرحوم شیخ انصاری با مقابله میدونه، میگه این در مقابل باطل حرام. خب این قول یکی میگه آقا شما چرا نمیایی تقسیط کنی، تبعوز صفقه کن، صفقه یعنی چی؟ یعنی متا، بیا تبعوزش کن، بگو آقا در 10 گوسفند معامله درست، تو 90 تا غلط، عبدو خریدی 100 میلیون، 90 میلیونش باطله، پولو پس بدید، 10 میلیون درست، معامله در ذات درست، در صفت باطل. مرحوم آقای شیخ میگه عرفن صفت رو نمیشه درش تبعوض کرد، تبعوض در جاهایی که مثل میته و مزکاست، به عبارت دیگه متاع ما قابلیت تفکیک عرفی داره، مثلا من 20 گوسفند بهت میفروشم 20 نعش، بعد انکشف که 18 تاش مزکاست، 2 تاش موتعت فعنف بوده، خودشون بردن. اینجا درست میگیم معامله تو 18 تا درست، تو 2 تا باطل. اگر گوسفند مثلا بگیریم 1 میلیون، در 18 میلیون معامله درست، در 2 میلیون باطل. اما در جایی که میخواهید به نسبت به صفت و موصوف قید و مقید تبعوض بکنید، عرفاً اینجور جاها تبعوض راه نداره. ببینید، و تفکیک بین القید و المقید به صحت العقد فی المقید و بطلانه ای فی القید، مقید ذات، قید اون قناعه. به ما قابله، اون تای دو نقطه غلطه، من از سمن، بطلان در مقابل این سمن، قید مقابل سمن، این تفکیک غیر معروف عرفن، عرفن اینو قبول نداره. چرا؟ چون قید یه امر معنویست، لا یوزع علیه شیء من المال، اگرچه و ان کان یبذل المال به ملاحظت وجوده، بود و نبودش بالا میبره قیمتو. بله اگر این زن غنا بلد نبود 10 میلیون بود قیمتش، الان که غنا بلده شد 100 میلیون. ولی عرفن اینو تبعض بش نمیارن، شرعا هم غیر واقعه. الا مشتهر من ان السمن لا یوزع علی الشروط، سمن بر شرط توزیع نمیشه، لذا فتعین بطلان عقد رأسن. روایاتی هم داریم، چی وردن نس که فرمود سمن الجاریت المغنیه سحتون، و انهو روایت داریم قد یکون لرجل جاریه ای که تلهی، این جاریه برای او لغو میکنه، و ما سمنها الا که سمن الکلب، یعنی حرام سمن سگ هم حرام. بله این شق بعدیش رو شیخ میگن. اگه واقعا شما میری بازار میگنم این جاری مغنی است، ولی شما بابت قنا پول نمیدید، مثلا میبینید جاریه وجیهه است، حیثیت وجاهتش مد نظره، اینجا نه لولم تلاحظ صفه اصلا در کمیت سمن، این را اشکال فی صحه، این بلا تردید درست. یه نکته رو بگیم اون تتمهش رو میذاریم فردا. دقت کنیم مرحوم شیخ این قسمت رو جوری طرح بحث کرد که اعم از این قسم و قسم قبل شد. قسم قبل چی بود؟ اونجایی که من مبیعم رو میفروشم، شرط میکنم شما در حرام هم مصرف کنید، حلال و حرام. اونو امام بردن تو شرط غیر انحصاری مستقل بحث کردن، اما بحث ما اومد تو صفت. لذا گفتیم گاهی اوقات مبی به شرط حرامه، گاهی مبی به صفت حرام. مرحوم آقای شیخ اون قسم رو نیورده، اینجا رو یکاسه کرده. شاهدش هم اینه که آخر وقتش گفته که لا یوزع علی شرط، یعنی که نه اینم همونه دیگه، صفت و شرط رو یکی گرفته. پس این قسم می توان گفت از منظر شیخ انصاری اعم است از قسم قبل، ولی خب امام که تفکیک کردن از منظر امام تفاوت میشه. پس گاهی اوقات من میام مبیع رو میخرم، شرط میکنه شما بر من که در حرام مصرف کنم، گاهی مبیع رو میخرم صفتی دارد که در حرام مصرف میشه و من اون صفت رو قصد میکنم. حالا فرق بین شرط و صفت، فرق بین شرط و صفت چیست فرق؟